از تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما پیشاپیش مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری در پیامی خواهان امیدواری مردم آمریکا به آینده شد. روسیه و اوکراین ابراز امیدواری کردند امروز بتوانند توافق تازه‌ای را برای انتقال گاز به امضا رسانند. آمریکا از آتش بس اسرائیل در غزه استقبال کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 30 دی ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 19 ژانویه سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانم در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. پارسا شمس.
باراک اوباما که قرار است روز سه‌شنبه فردا پس از ادای سوگند ریاست جمهوری کار خود را به عنوان 44th رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز کند، در یک کنسرت موسیقی و تهیه پیامی از مردم آمریکا خواست با روحیه تازه آماده فداکاری برای گذر از جنگ و رکود اقتصادی شوند. این کنسرت موسیقی در راستای مراسمی برای آغاز به کار رسمی باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن برگزار شد. روسیه و اوکراین ابراز امیدواری کردند امروز بتوانند توافقنامه تازه‌ای را برای ترانزیت گاز روسیه به اروپا از راه اوکراین نهایی کرده و امضا کنند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین یکشنبه دیروز بر سر قرارداد جدید به تفاهم رسیدند. بر اساس قرارداد جدید روسیه در مقایسه با بهای گاز شرکت‌های اروپایی به اوکراین 20% تخفیف می‌دهد. خانم تیموشنکو اعلام آمادگی کرده اگر شرکت گازپروم روسیه و شرکت نفت و گاز اوکراین به قرارداد نهایی برسند، حاضر است امروز راهی مسکو شده و قرارداد را امضا کند. صادرات و ترانزیت گاز روسیه به اروپا از راه اوکراین چندیست به دلیل اختلاف مالی میان مسکو و کیف متوقف شده است. آمریکا از آتش‌بس اسرائیل در نوار غزه و آتش‌بس موقت اعلام شده از سوی حماس استقبال کرد. ایالات متحده همچنین ابراز امیدواری کرد تمام طرف‌های درگیر فوراً اقدامات خشونت‌آمیز را متوقف کنند. اسرائیل در این بین اعلام کرده نیروهایش را از نقاط کلیدی نوار غزه خارج کرده است. اسماعیل هنیه رهبر جنبش اسلامی حماس مدعی پیروزی فلسطین‌ها بر اسرائیل شده است. دیپلمات‌های غربی می‌گویند احتمالاً بازسازی آسیب‌های زیرساختی وارده در منطقه غزه 1.6 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. به گفته رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، قدرت‌های غربی نتوانستند به سرعت در بحران غزه دخالت کنند و مانع از تهاجم نظامی اسرائیل به این منطقه شوند. آقای اردوغان که در بلژیک سخنرانی می‌کرد، عملکرد قدرت‌های غربی در قبال بحران غزه را معیارهای دوگانه توصیف کرد. نخست وزیر ترکیه با یادآوری دخالت سریع قدرت‌های غربی در درگیری میان گرجستان و روسیه در مرداد ماه امسال، کشورهای غربی را متهم کرد که کوتاهی کردند و نتوانستند به سرعت به عملیات نظامی اسرائیل در غزه پایان دهند. مقامات آلمانی میگویند نوار ویدیویی که در آن یکی از اعضای القاعده آلمان را به حملات تروریستی تهدید میکند واقعی است و آنها نگران این تهدید هستند. در این ویدیوی 30 دقیقه‌ای که روز شنبه در اینترنت منتشر شده، مردی به زبان آلمانی میگوید که خود را ابو طلحه آلمانی نامیده و با عمامه سیاه سر و صورت خود را پوشانده است. فرد مذکور میگوید آلمان به گفته او ساده لوح و خوشباور است. اگر فکر کند با داشتن سومین گردان بزرگ نیروهای خارجی در افغانستان از آسیب در امان خواهد ماند. این پیام که در ماه اکتبر 2008 یعنی حدود 3 ماه پیش تهیه شده، دیروز پس از آن منتشر شد که یک خودروی بمب‌گذار شده در نزدیکی سفارت آلمان در کابل منفجر و باعث کشته شدن 5 تن شد. و یک بمب‌گذار انتحاری روز یکشنبه، حسن زیدان لهیبی مدیر انتخاباتی حزب سنی جبهه گفتگوی ملی را در خانه‌اش در شهر موسیل در شمال عراق کشت.
پارسا شمس تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله صبحگاهی. آتش‌بس در غزه پس از 22 روز نبرد و بیش از 1200 کشته. آغاز به کار رئیس جمهوری جدید آمریکا باراک اوباما از فردا. نگاهی داریم به کارنامه معاون وی جو بایدن. دولت مردان جمهوری اسلامی از تأثیرات دومین موج بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران میگویند. گفتگویی داریم با یک اقتصاددان. هشدار فعالین میراث فرهنگی نسبت به عبور راه آهن جنوب ایران از منطقه باستانی تنگان. مجله صبحگاهی رادیو فردا را میشنوید. پس از به جا ماندن بیش از 1200 کشته و 5300 زخمی در نوار غزه، سرانجام آتش‌بس بین اسرائیل و حماس برقرار شد. اما به نظر نمی رسد که این آتش‌بس بتواند راه حلی نهایی برای اختلافات 60 ساله اسرائیل و فلسطینی ها باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا که روز سه‌شنبه فردا به طور رسمی قدرت را در ایالات متحده در دست می گیرد، با چالش‌های جدی در پیشبرد صلح خاورمیانه مواجه خواهد بود. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دولت اسرائیل در آستانه برگزاری مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری در آمریکا اعلام کرد حملات خود به مواضع شبه نظامی حماس را متوقف کرده و آتش‌بس را در غزه به اجرا درمی‌آورد. گروه حماس نیز پس از اندکی تأخیر پذیرفت آتش‌بس محدودی را تا عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیلی به اجرا درآورد. آقای اوباما یک بار تصریح کرده بود:
به محض بر عهده گرفتن سمت ریاست جمهوری به طور مؤثر و جدی کوشش خواهیم کرد بحران جاری در خاورمیانه را حل کنیم.
ولی اگر وی برنامه‌های متعددی برای پیشبرد صلح در خاورمیانه داشت، با نبرد خونین 22 روزه میان اسرائیل و حماس، احتمالاً تمام آن برنامه‌ها بر باد رفته محسوب خواهد شد. حتی پیش از این نبرد نیز گفتگوهای اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی راه به جایی نبرد. حرکت شتاب زده جورج بوش رئیس جمهوری فعلی آمریکا که ساعات پایانی ریاست جمهوریش را طی می‌کند، در آخرین سال تصدی این مقام برای پیشبرد صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به نتیجه مهمی نرسید و این اختلاف 60 ساله بر سر یک سرزمین همچنان ادامه یافت. ناپایداری سیاسی در اسرائیل همراه با شکاف تلخ میان دو گروه فلسطینی فتح و حماس چشمانداز گفتگوهای صلح را با ابرهای تیره تردید مواجه کرده است. جنگ غزه فقط منجر به پیچیده‌تر شدن چالش‌های دیپلماتیک آقای اوباما پیش از قبول مسئولیت ریاست جمهوری شد. آرون دیوید میلر، مذاکره کننده پیشین آمریکا در گفتگوهای صلح خاورمیانه، معتقد است هفته‌ها و بلکه ماه‌ها طول خواهد کشید تا مسائل اقتصادی، امنیتی و ابعاد انسانی این مسئله به علاوه مبادله اسرا، حل مسئله قاچاق، تعیین خطوط مرزی و برنامه ریزی برای صلح پایدار به سرانجامی برسد. بنابر گفته یوسی آلفر، تحلیلگر اسرائیلی مباحث امنیتی، گرچه آقای اوباما متعهد شده است که هرچه سریعتر به مسئله صلح خاورمیانه بپردازد، ولی نگرانی هایی در سیاست خارجی آمریکا وجود دارد که اولویت این موضوع را کم رنگ می کند. مسائلی چون پاکستان، افغانستان، ایران و عراق. از سوی دیگر نفوذ سوریه در منطقه و اختلافات حل ناشده این کشور با اسرائیل میتواند یکی دیگر از مشکلات پیش روی آقای اوباما باشد، به خصوص که تمرکز بر سوریه میتواند بازده خوبی در مسائل مرتبط با ایران، عراق، لبنان و حتی در برابر گروه‌هایی چون حماس داشته باشد. به گفته نیمر حماد، مشاور ارشد محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، یا آقای اوباما و جامعه جهانی گامی جدی به سوی صلح برمی‌دارند یا میان روها در جهان عرب هرچه بیشتر منزوی می‌شوند و جای خود را به گروه‌های تندرو خواهند سپرد.
آتش‌بس در غزه پس از 22 روز جنگ، بیش از 1200 کشته و بالغ بر 5300 زخمی و پیشاپیش برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید آمریکا. از روز سه‌شنبه فردا باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا کار خود را آغاز می‌کند. اما این فقط باراک اوباما نیست که از این روز زیر ذره‌بین تحلیلگران قرار می‌گیرد، بلکه همراهان او به ویژه جو بایدن، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، نیز کمابیش از چنین موقعیتی برخوردارند. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به زندگی و فعالیت‌های جو بایدن، معاون رئیس جمهوری جدید آمریکا. Since I've never been called a man of few words, let me say it as simply as I can. Yes,
Yes, I accept your nomination to run and serve with Barack Obama, the next president of the United States of America.
متولد سال 1942 میلادی در ایالت پنسیلوانیا آمریکا، جوزف روبینت بایدن جونیور یا جو بایدن، معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا باراک اوباما است. جو بایدن در رشته حقوق تحصیل کرده است. وی که در خانواده ای از طبقه متوسط جامعه بزرگ شده است، به دلیل سابقه خانوادگیش از جمله معدود سیاستمداران آمریکایی است که توانسته است جایی در میان طبقه کارگر آمریکا نیز داشته باشد. در دوران حضورش در مجلس سنا، بایدن دومین سناتور دارای کمترین سرمایه و پول است. همچنین جو بایدن برای تغییر سخنرانی‌های از پیش تعیین شده‌اش و استفاده از زبانی تند و بدون محدودیت در برخی از سخنرانی‌هایش مشهور است. جو بایدن 67 ساله در سال 1972 زمانی که تنها 29 سال داشت وارد مجلس سنا شد و تا چند روز پیش نمایندگی ایالت دلاور را در این مجلس بر عهده داشت. به گفته برخی مجلس سنای آمریکا خانه دوم جو بایدن محسوب می‌شد. در طول دوران حضور بایدن در سنای آمریکا وی رئیس کمیته روابط خارجی، کمیته قضایی سنا و همچنین کمیته مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده است. در تمام این 36 سال تنها 7 ماه در سال 1988 میلادی و آن هم بر اثر بیماری بایدن از حضور در سنا محروم شد. جو بایدن تاکنون دو بار نیز برای انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 1988 و 2008 نامزد شده بود که در هر دوی آنها در مراحل اولیه از دور رقابت‌ها کنار رفت. در زمانی که نام کسانی چون تیم کین فرماندار ویرجینیا، سناتور ایوان بی و کاتلین سیبیلیس فرماندار کانزاس و حتی هیلری کلینتون رقیب آن زمان آقای اوباما به عنوان نامزدهای احتمالی معاونت ریاست جمهوری آمریکا مطرح بود، باراک اوباما با انتخاب جو بایدن به عنوان معاون خود شاید جوابی به همه انتقادهای وارده بر وی به دلیل کم تجربگی در امر سیاست خارجی داد و بدون شک به غیر از بحران مالی جهانی که اقتصاد آمریکا را شدیداً تحت تاثیر قرار داده است، بحث سیاست خارجی و مواجهه با کشورهایی چون ایران در صدر اولویت‌های رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد بود. جوزف بایدن به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا با آنکه خود به جنگ عراق رأی داد، اما یکی از منتقدان سرسخت سیاست‌های دولت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در قبال عراق، افغانستان و ایران بوده است. جوزف بایدن معتقد است بیان که عراق دچار هرج و مرج شود، نیروهای آمریکایی باید از عراق خارج شوند.
من هر چه در توان دارم انجام خواهم داد تا ایران را از دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای باز دارم، اما یک پاکستان خارج از کنترل تهدید بسیار بزرگتری برای آمریکا در مقایسه با ایران است.
بایدن از ایده گفتگوهای بدون پیش شرط با ایران بر سر برنامه اتمیش حمایت می‌کند و معتقد است که تعلیق غنی‌سازی نتیجه مذاکرات است. جو بایدن همچنین از جمله طرفداران پیوستن دموکراسی‌های شرق اروپا به ویژه لهستان، مجارستان و جمهوری چک به پیمان همکاری اتلانتیک شمالی یا ناتو بوده است.
آنا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داشت به کارنامه جو بایدن، معاون باراک اوباما، رئیس جمهوری جدید آمریکا، که طی مراسمی از فردا سه‌شنبه کار خود را آغاز می‌کنند.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
دولت مردان جمهوری اسلامی از تأثیرات دومین موج بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران میگویند. پیش از این دولت مردان جمهوری اسلامی به ویژه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری منکر تأثیرات این بحران جهانی بر اقتصاد ایران می شدند، اما در پی تشدید مشکلات اقتصادی دولت در آبان ماه سال جاری کارگروهی را مأمور بررسی حوزه گسترش بحران مالی کرد. بر پایه گزارش‌ها وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی گفته است موج اول بحران تأثیری بر اقتصاد ایران نداشت، ولی موج دوم آن دارای تأثیراتی بوده است. علی رشیدی اقتصاددان در تهران در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا نظر متفاوتی دارد.
بحث اصلی این است که همون موج اول که بر روی بازار کالاها و اقتصاد کشورهای غربی تأثیر گذاشته، برای ما به طور مستقیم با تأثیر روی قیمت نفت و تقاضا برای نفت اثر خودش رو داشته. منتهای مراتب دوستان در ایران حالا ناگزیر شدند که دربارش حرف بزنن، چون قضیه بسیار بسیار جدی است.
تأثیر این بحران در اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف چه خواهد بود؟
مهمترین اثر سقوط قیمت نفت روی درآمد و بودجه دولت و روی هزینه هایی است که دولت برای خودش ایجاد کرده، مخصوصا در این 3-4 سال اخیر. یعنی دولت اگر در گذشته میتونست دلارهای نفتی رو بفروشه به بانک مرکزی و ریال بگیره و مثلا حقوق کارمندان دولت رو بده یا هزینه های جاری دیگری رو که در سفرهای استانی و غیر و غیره برای خودش ایجاد کرده بود به پردازه، حالا با نبودن این پول ها دیگه اون کارها رو نمیتونه بکنه. بنابراین مهمترین چالش در مقابل دولت جمع و جور کردن جی جاری خودش هست، که چون این اقلام هزینه هر کدومش در یک مرکز یا افرادی هستند که متقاضی این پولا هستند، اینی که نه گفتن به این افراد برای دولت و رئیس دولت یک چالش بزرگی خواهد بود. هزینه های عمرانی سهم بسیار کمی در حدود 20% توی بودجه ها داشته، که این هزینه ها هم مسلماً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
به نظر شما چه عامل یا عواملی باعث شد تا اقتصاد ایران دچار مشکلات فراوان کنونی بشه؟
یکی از مهمترین عوامل ایجاد وضع فعلی که مانع از اون شده که ما بتونیم یه موجودی ارزی مناسب داشته باشیم، بیبندباری وزارت بازرگانی تحت تأثیر فشار بازار و بازاریان وارداتی است، که با حذف بسیاری از سپرهای دفاعی که در طی سالها به وجود آمده بوده، مثلا ثبت سفارش، گرفتن سپرده ثبت سفارش یا مجوزهای فروش ارز و غیر و غیره، دروازه های ایران به روی کالاهای خارجی باز شده و در نتیجه واردات ایران حداقل در این 3-4 سال سالی 20 میلیارد دلار از اون چه که قبلا پیش بینی شده بوده در قالب برنامه 4 بیشتر شده و حداقل ما طبق برنامه 4 میبایستی یک ذخیره ارزی 130 میلیارد دلاری داشته باشیم که امروز نداریم. در این شرایط اون چه که اهمیت حیاتی داره حکومت عقل و منطق اقتصادی است بر تصمیماتی که مقامات میگیرن. اگر اینها دارای این ظرفیت سنجش و تسلط بر علوم اقتصادی داشته باشند و ضمناً منافع ملی رو همیشه مد نظر قرار بدن، میتونن درسای بسیار زیادی بگیرن و بتونن مدیریت جدیدی رو در اقتصاد برقرار کنن و دیگه از روی هوا و هوس یا اغراض و یا بازی‌های سیاسی تحولات جهانی رو بی تأثیر بر روی اقتصاد ایران ندونن.
علی رشیدی اقتصاددان در تهران.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
فعالین میراث فرهنگی نسبت به عبور راه آهن جنوب ایران از منطقه باستانی تنگاب هشدار دادند. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، محوطه ساسانی تنگاب در استان فارس در خطر عبور راه‌آهن جنوب ایران قرار گرفته است. محوطه تنگاب محل برخی از آثار باستانی دوران ساسانی، مخصوصاً دوران حکومت اردشیر ساسانی است. در این منطقه آثاری چون قلعه دختر، بنای ساسانی نقاره، نقش برجسته پیروزی اردشیر بر اردوان و نقش برجسته تاجگذاری اردشیر وجود دارند. شکوه میرزادگی، فعال میراث فرهنگی و مسئول سایت اینترنتی نجات پاسارگاد، در گفتگو با رادیو فردا در مورد ویژگی‌های این منطقه می‌گوید:
تنگه فیروزآباد یک بخشی است در شیراز، در جنوب شیراز، در 70 کیلومتری شیراز، که حدود 140 هزار هکتار وسعت داره و و که علاوه بر این که آثار باستانی و تاریخی بزرگی رو در خودش داره، از رویشگاه‌های مهم سرزمین ایرانه که در واقع از منابع گیاهی و جانوری فوق‌العاده برخورداره. برخی میگن که قیام اردشیر علیه اردوان از این تنگه باستانی شروع شده و اون نقش برجسته‌هایی که در اونجا هست همه متعلق به دوران در واقع پارین سنگی تا دوران اسلامی آمده، و به خاطر اینکه این قسمت هنوز در واقع کاوش نشده، علاوه بر این چیزهایی که در واقع وجود داره چیزهای دیگه هم هست.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، علیرضا برزگر رئیس سازمان میراث فرهنگی استان فارس از اظهار نظر در این مورد قبل از دیدن به گفته او نقشه عبور خط راه آهن خودداری کرده و گفته از مسئولان راه آهن درخواست کرده ایم که نقشه راه آهن جنوب را در اختیار ما بگذارند. تنگاب تنگه قدیمی است که شیراز را به فیروزآباد وصل می‌کند و پس از انقلاب نیز جاده‌ای آسفالته از میان آن گذشته است. کارشناسان میراث فرهنگی می‌گویند امکان عبور از تنگه وجود ندارد مگر آنکه در مسیر تنگه تونل زده شود و تونل در زیر کوهی خواهد بود که بالای آن بنای ناقاره که پست نگهبانی دوران ساسانی بوده است قرار گرفته است. شکوه میرزادگی در مورد آسیب‌هایی که ممکن است در صورت عبور قطار به آن منطقه وارد شود می‌گوید:
در ابتدا چیزی که می‌تونه لطمه بزنه انفجارهایی است که برای اینکه بتونن اون منطقه رو که کوهستانیه باز کنن. مثلا قراره که تونلی بر اساس نقشه‌ای که دارن تونلی رو بزنن که در از میان یک کوهیه که در بالای اون بنای نقاره که در واقع این رو معتقدن که ساختمان نگهبانی دوره ساسانیان بوده در خطر میندازه. بعد بنای قلعه دختره که در دوره اواخر هشکانی و وایل ساسانی مربوط میشه و قلعه اردشیره. مثلا قلعه اردشیر در 500 متری انفجارهایی که انجام میدن هستش.
رئیس سازمان میراث فرهنگی استان فارس تاکید کرده است که در صورت صدمه به آثار باستانی در این منطقه، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی بهترین مسیر را برای ادامه خطوط راه آهن انتخاب خواهند کرد، کاری که در مورد نقش رستم انجام دادند.
مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌دهد. ساعت 8:22 صدای ما را از مجله صبحگاهی رادیو فردا می‌شنوید و در اینجا پارسا شمس و روزنامه‌های صبح.
از میان مطبوعات، روزنامه جامعه جمع از پیشنهاد طرح تشکیل ناتوی اسلامی توسط نمایندگان مجلس خبر داده و نوشته برخی نمایندگان مجلس در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن دولت موظف به پیگیری طرح تشکیل ارتش کشورهای اسلامی خواهد شد. به نوشته این روزنامه بر اساس این طرح دولت موظف خواهد بود رایزنی‌های دیپلماتیک خود را با کشورهای اسلامی برای تشکیل ارتش اسلامی به منظور مقابله با تجاوزات به خاک کشورهای اسلامی انجام دهد. به گزارش روزنامه جامعه جمع بر اساس این طرح نمایندگان مجلس ارتش کشورهای اسلامی زیر نظر سازمان کنفرانس اسلامی تشکیل شده با پرچم این سازمان فعالیت خواهد کرد و علاوه بر آن به دستور سازمان کنفرانس اسلامی گسیل می شود. روزنامه اعتماد اظهارات وزیر بازرگانی درباره آغاز بحران بیکاری و کاهش تولید در کشور را مورد توجه قرار داده و نوشته وزیر بازرگانی در نخستین اجلاس مجمع سازمانهای توسعه تجارت اکو پیش بینی کرد بحران اقتصادی جهانی به سرعت تولید را کاهش داده و بیکاری در کشور به دنبال داشته باشد. این روزنامه با انتقاد از اظهارات وزیر بازرگانی درباره این پیشبینی مسعود میرکاظمی نوشته وزیر بازرگانی که چندی پیش با استناد به کاهش قیمت محصولات در سطح جهانی وعده ورود موج ارزانی را داده بود گویا به تازگی به حقیقت تلخ بحران جهانی پی برده است و پس از موج ارزانی از موج کاهش تولید و بیکاری خبر می‌دهد. روزنامه جمهوری اسلامی هشدار یکی از فرماندهان نیروهای انتظامی نسبت به افزایش مصرف مواد مخدر در دانشگاه‌ها و میان دانشجویان را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردان در دانشگاه‌ها افزایش یافته و در مرز هشدار قرار دارد. به گزارش این روزنامه مجید طاهری زاده گفته آمارهای پلیس متأسفانه حاکی از افزایش مصرف مواد روانگردان به ویژه شیشه در بین دانشجویان به ویژه بانوان جوان است. روزنامه اعتماد ملی از عقب نشینی دولت در مقابل نمایندگان استان کرمانشاه خبر داده و نوشته با دلجویی دولت از نمایندگان کرمانشاه، این نمایندگان تغییر موضع داده و در سفر آتی هیئت دولت به این استان رئیس جمهوری را همراهی خواهند کرد. به نوشته این روزنامه، هفته گذشته اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس دومین سفر هیئت دولت به کرمانشاه را تحریم و اعلام کرده بودند. به دلیل بی‌توجهی های دولت به نظر نمایندگان استان، رئیس جمهوری را در این سفر همراهی نخواهند کرد که به همین علت سفر دولت به این استان لغو شده بود. روزنامه سرمایه از افزایش بدهی خارجی دولت ایران در سال جاری خبر داده و نوشته بر اساس پیشبینی بیزینس مانیتور، بدهی های خارجی ایران در سال جاری 3 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. به گزارش این روزنامه، مؤسسه بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه اول 2009 خود بدهی های خارجی ایران در سال گذشته را 28 میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد کرده که این شاخص با 2 میلیارد و 900 میلیون دلار افزایش در سال جاری به 31 میلیارد و 500 میلیون دلار خواهد رسید. این روزنامه همچنین به نقل از بیزینس مانیتور نوشت بدهی خارجی ایران تا سال 1392 روند صعودی خود را ادامه می‌دهد، به طوری که حجم کلی این شاخص در سال 1391 به 41 میلیارد و 300 میلیون دلار خواهد رسید.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند، با اینکه اوساسونا 3 گل خورد اما نکونام هم بر فراز کاناوارو سر زد، هم کاسیاس را تسلیم کرد، هم دروازه رئال مادرید را فرو ریخت. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا روز یکشنبه با پیروزی رئال مادرید در مقابل اوساسونا و همچنین گلزنی جواد نکونام به بهترین دروازه‌بان جهان پیگیری شد. در ادامه هفته 19 لالیگا یکشنبه شب رئال مادرید تیم دوم جدول رده‌بندی در سانتیاگو برنابئو، در حالی که در نیمه اول با تکل جواد نکونام از میهمانش اوساسونا عقب بود، در نیمه دوم 3 گل به ثمر رساند و با حساب 3-1 پیروز از میدان خارج شد. جواد نکونام در دقیقه 20 این بازی تکل اوساسونا را با ضربه سر به تاق دروازه ایکار کاسیاس سنگربان رئال مادرید دوخت. کاسیاس لقب بهترین دروازه‌بان سال 2008 جهان را در اختیار دارد. در بازی رئال مادرید اوساسونا، مسعود شجاعی، دیگر بازیکن ملی پوش ایران، به همراه نکونام 90 دقیقه برای اوساسونا در میدان بودند. در چند بازی مهم دیگر یکشنبه شب، والنسیا 2-3 مغلوب اتلتیکو بیلبائو شد و مالاگا با 4 گل اسپانیول را در هم کوبید. در جدول رده‌بندی بارسلونا با 50 امتیاز در صدر ایستاده و رئال مادرید و سویا هر دو با 38 امتیاز دوم و سوم هستند. اوساسونا هم با 13 امتیاز همچنان در انتهای جدول قرار دارد. هفته 19 هم بازی‌های فوتبال سری آ ایتالیا با شکست اینتر میلان صدرنشین و توقف یوونتوس تیم دوم جدول به پایان رسید. یک شنبه شب و در ادامه هفته 19 هم این دیدارها، اینتر میلان 1-3 در زمین آتالانتا برگامو تسلیم این تیم شد و یوونتوس در برابر میزبانش لاتسیو در روم به نتیجه مساوی 1-1 دست یافت. در چند نتیجه مهم دیگر سری آ، جنوا با 2 گل در زمین لچه به پیروزی رسید و آسروم 1-0 میزبانش تورینو را شکست داد. در جدول رده‌بندی اینتر با 43، یووه با 40 و میلان با 37 امتیاز به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم ایستاده‌اند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب 2 مسابقه از هفته 22 انجام شد که طی آنها وستهام 3-1 فولهام را شکست داد و دیدار تاتنهام و پورتسموث به تساوی 1-1 انجامید. آخرین بازی هفته 22 لیگ برتر جزیره امشب انجام می شود که طی آن لیورپول در یک دیدار حساس و تعیین کننده در ورزشگاه خانگیش آنفیلد رود رو در روی اورتون به میدان می رود. در جدول رده بندی در حال حاضر منچستر یونایتد با 47 امتیاز از 21 مسابقه در صدر ایستاده، لیورپول با 46 امتیاز از همین تعداد بازی دوم است و چلسی با 45 امتیاز از 22 مسابقه در مکان سوم جای گرفته. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره SMS رادیو فردا 2420-603-8741-50 برای دریافت پیام های کوتاه، همان پیامک های شما، و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13 برای دریافت پیشنهادها و نظرات شما به تنها رسانه بین المللی خبری 24 ساعتی فارسی زبان در جهان، رادیو فردا. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت.